انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار قادر و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید سلامتی و صحت مندی شما امروز هم در خدمت شما هستیم در برنامه سیه بهداشتی ضربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در مورد لوزه یا تانسل سوم یا ادینوئید با شما صحبت بکنیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردحالی، جراح و متخصص گوش و گلو و بینی هستیم تا در این زمینه صحبت بکنیم. می‌دانیم که یکی از قسمت‌های مهم سیستم لنفاوی و همینطور سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ما لوزه یا تانسل سوم هست. کلن لوزه های حلقی ما، یعنی حلقی یا کامی و همینطور لوزه سوم و سایر غدد لنفاوی، بخش از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. سیستم های دفاع بدن در برابر میکروب ها و عوامل خطر هستند که به هر دلیل اگر دچار مشکل شوند یک مشکلات جدی را برای بدن ما به وجود میاره. ای که چی چیزهای باعث میشه لوزه یا تانسل سوی ما مریض شوه، مخصوصا اگر این مریضی ها باعث بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم شوه، چه مشکلات را به وجود میاره، جایگاه این لوزه سوم در کجای از حلق و حنجره ما هست و عوامل و فاکتورهایی که باعث میشن این باعث مریضی و بزرگ شدن و کلان شدن لوزه شوه، چه کارهایی باید ما بکنیم که پیشگیری شوه، وقایه شوه و لوزه سوم ما و اطفال ما مخصوصا بزرگ نشوه، و چی اقدامات معالجوی و درمانی باید برای لوزه های بزرگ شده، لوزه هایی که دچار مشکل شده باید انجام بتیم، همه اینها را با دکتر صاحب محمدی اردحالی میخواییم مورد بحث قرار بتیم با توجه به شیوع این مشکل، با توجه به عوارض بسیار جدی که اگر به موقع و به درستی درمان و معالجه نشوه میتونه برای طفل ما، برای جوان ما، برای آینده زندگیش، که شما اگر بحثا را پیگیری و تعقیب بکنین متوجه خواهید شد که چه مشکلات را به وجود میاره. امید است که شما همراهی بکنین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب محمدی اردحالی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و دوستانی که دعوت کردن در خدمت باشیم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر بفرمایین که تانسل یا لوزه سوم یا ادینوئید، اصطلاحاً تانسل حلقی، ای در کجای حلق قرار داره، کار و فعالیتش چیست و آیا ما لوزه چهارم و پنجم هم داریم؟ که البته ما دو تا تانسل یا لوزه در گلو و حلق خود داریم که وقتی دهان باز میکنیم در دو طرف دیده میشه. میخوایم که راجع به امی لوزه ها، مخصوصا نقش لوزه سوم هم صحبت بکنین.
عرض میکنم خدمت عزیزان که لوزه سوم که به اسم آدنوئید هم شناخته میشه برای اینکه تقریب ذهنی بشود. بله، ما اگر عزیزان شنونده حتی به داخل دهان خودشون نگاه کنن، ما دو تا لوزه کامی داریم که در دو طرف حلق واقع شده و لوزه سوم که بهش اصطلاحاً لوزه حلقی گفته می شود در پشت زبان کوچک چسبیده به سقف قسمت عقبی بینی هست و به خاطر اینکه این دو تا لوزه های کامی لوزه اول و دوم هستن به هر شکل، او می شود لوزه سوم. اما اینکه آیا لوزه چهارم پنجم هم داریم؟ بله، برای اینکه ما دو تا لوزه هم در پشت زبان داریم به اسم لوزه های زبانی معروف هستن و تعداد بسیار زیادی قدرت لنفاوی و بافت لنفاوی منتشر در تمامی پشت بینی و عقب حلق وجود داره که تمامی اینها سیستم دفاعی بدن ما رو در ورودی هوا از طریق بینی و غذا از طریق دهان کنترل میکنند و ایمنی ما از همین طریق تأمین میشه. در واقع اینها سربازانی هستن که به بدن اطلاع میدن فلان ماده وارد شده، ممکن است که به حال بدن مضر باشد یا نباشد و آمادگی دفاعی رو در انسان ایجاد بکند.
بله،
لوزه سوم وقتی ما به دنیا میایم وجود ندارن. وقتی که تا حدود یک سالگی اینا شروع به رشد میکنن، بافتای لنفاوی هستن که در کل گلوی ما و پشت بینی ما پراکنده هستن و سیستم ایمنی ما رو تشکیل میدهن به دلیل اینکه مواد خارجی حالا یا از طریق دهان تو بدن ما میان به شکل غذا و خوراک یا به شکل هوا و مواد استنشاقی از طریق بینی وارد میشوند. از هر کدوم از این مسیرها که وارد بشوند در پشت هر به دام سیستم ایمنی ما میفتند، باید اول شناسایی بشن و بعد وارد بدن ما بشن. این شناسایی به عهده بافت لنفاوی لوزه سوم و لوزه های حلقی و سایر لوزه های ماست.
بله،
اگر چنانچه در حالت عادی اینها عمل کرده معمولی خودشون رو داشته باشن، سیستم ایمنی رو کمک میکنن و بدن رو در بیماری ها حفاظت میکنن. ولی متاسفانه گهگاهی این سیستم به هم میخوره، یعنی اندازه این لوزه ها به هر دلیلی که حالا در آینده بهش اشاره خواهیم کرد بزرگتر بشود، بهش میگیم بزرگی لوزه سوم. که این بزرگی لوزه سوم یا حتی بزرگی در لوزه های دیگر مثل لوزه های کامی سبب می شود که انسدادی در این مسیر ایجاد بشود که خب علائم اختصاصی خودش رو می دهد. تو اینجور موارد ممکن است که لوزه حتی کارکرد طبیعی خودش رو هم از دست بدهد که بایستی که انشاءالله در ادامه بهش اشاره بود.
درست، بسیار عالی دکتر صاحب. پس ما بجز دو لوزه کامی و گلو که همیشه میبینیم، یک لوزه سوم با نام آدنوئید هم داریم که پشت زبان کوچک ما، زبان خرد ما یا به اصطلاح عامیانه ملا زبانک ما چسبیده به سقف قسمت پشتی و عقبی بینی قرار داره که بخشی از سیستم دفاعی و حفاظتی بدن ماست. خب دکتر صاحب اشاره داشتین به بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم به هر دلیلی و ای که باعث تنگی نفس و گرفتگی بینی و ای چیزها خواهد شد. آیا مشکلات و عوارض دیگی هم ممکن است که بزرگ شدن و کلان شدن لوزه سوم یا تانسل سوم به وجود بیاره؟
عرض میکنم خدمتون که علائمی که توسط این لوزه سوم بزرگ شده اتفاق میفته، در حقیقت من اینطوری برای تقریب ذهن عرض بکنم مثل یه توپ تخم مرغی که پشت بینی ما قرار گرفته باشه، توی مسیرهایی که از اینجا هوا عبور میکنه یا ترشحات عبور میکنه انسداد ایجاد میکنه. اولین علامت همونطوری که فرمودید انسداد بینی است و شایع ترین علت انسداد مزمن بینی است. انسداد حاد مثل سرماخوردگی که ویروسی و غیره هست شایع ترین علت، ولی انسداد مزمن بینی به خصوص در اطفال شایع ترین علتش همین بزرگی لوزه سوم هست.
بله،
که باز به علائمش اشاره خواهیم کرد. بچه دیگه از طریق بینی نمیتونه نفس بکشه، مجبور است که روی بیاورد به تنفس دهانی. ابتدا که این لوزه سوم آهسته آهسته بزرگ میشود، پدر و مادرها به ما ذکر میکنند که بچه ما مثلا ماهی یک بار سرما میخورد ولی شب که میخوابید تنفسش خوب بود. این مسیر که لوزه سوم یواش یواش داره بزرگ میشه، دقت بکنید، حالا میگن بعد از چند ماه شب که میخوابید صدای تنفسش رو میشنیدیم، به اصطلاح خودمون خورخور میکرد بچه. بعد میگن که خب یه چند ماهی هم اینطوری بود، تا الان اونا خوشحالن، البته اشتباهن میگن، خوشبختانه دیگه الان دو سه هفته ایست که دیگه خورخور قطع شده. این خورخور قطع شده اگرچه علائم خوشحال کننده ای میتواند باشد، ولی میتواند علامت این باشد که این انسداد متاسفانه انقدر کامل شده که دیگه مسیر عبور هوا به صورت کامل از طریق بینی مسدوده و بچه ناگزیره که دیگه از دهان تنفس بکنه.
بله.
وقتی به این نقطه رسید دیگه تنفس دهانی شده است و انسداد بینی کامل شده، صد البته بچه دیگه خورخور نمی کنه، اما این علامت خوبی نیست و بایستی که دنبال این باشیم که ببینیم چرا این انسداد به صورت کامل اتفاق افتاده.
بله.
در مورد علائم دیگری که شما سوال فرمودید، بله، این مسیر هوایی بود مسدود شد، چون بینی ما مسیر ترشحات سینوس ها هم هست. اگر چنانچه از داخل سینوس ها این ترشحاتی که به صورت روزانه برای مرطوب کردن هوای تنفسی ما ساخته می شود سر راهش به مثل یک سدی گرفته بشود به عنوان لوزه سوم، یواش یواش این کودک مبتلا به سینوزیت می شود یا سرماخوردگی هایی که می گیرد همشون بدون استثنا تبدیل به سینوزیتی می شود که دیگه بهبود نمی یابد. چرا؟ چون ترشحات تخلیه نمی شود. حالا بچه چه علامی پیدا میکنه؟ تا الان فقط خورخور شبانه داشت یا تنفسش دهانی بود، از حالا به بعد میبینیم که بینی ترشحات چرکی هم پیدا کرد در این بچه، ترشحات چرکی که ممکن است ماها و یا سالها حتی درمانهای آنتیبیوتیکی مختلف بگیرن بدون اینکه توجه بشود که چرا این بینی ترشح چرکی دارد و با قطع آنتیبیوتیک متاسفانه دوباره این ترشح چرکی برمیگردد. یه مدتی مثلا یه هفته دو هفته توی بعضی بچه ها بلا فاصله بعد از قطع دارو میبینیم که این ترشحات برگشت. علت اون است که مسیر روان شدن مایعاتی که داخل بینی و سینوسای ما هست در پشت حلق مسدود شده.
بله.
به همین ترتیب یک راه دیگری ما برای تهویه گوش هامون داریم که اگر ترشحات از داخل اونها هم نتواند به داخل حلق راه پیدا بکند و این لوزه سوم یا آدنوئید مسیر اون رو هم بسته باشد، مایع در داخل گوش ما جمع می شود، گوش ما تهویه نمی شه و اینجا شایع ترین علت کاهش شنوایی کودکان ما متاسفانه شکل می گیره که میگیم گوش میانی آب آورده اصطلاحاً، یا اینکه مبتلا به عفونت مایع داخل گوش میانی شده است.
بله.
باز از علائم این کاهش شنوایی میتواند باشد درد گوش در اطفال میتواند باشد، یه دردهای گنگی که بچه در دو طرف سر احساس میکند، گهگاهی حتی بچه ها 3 تا 4 ساله نمیتوانند این رو اظهار بکنند. علائم بیقراری، بی اشتهایی، حتی عدم تحمل، میبینه بچه من امروز حال نداره، نمیدونم چشه، تبم نداره ولی حال خوشی ندارد، اینها یا اینکه بچه های مدرسه مثلا از کلاس اول و دوم اینها بیقرارن، سر کلاس نمیشینن، گوش نمیدن، اینها میتواند یک علائم ساده‌ای باشد که این مسیر مسدوده و این بچه یا کاهش شنوایی دارد یا مشکل تجمع ترشح تو سینوساش دارد. دقلش این است که از تنفس اکسیژن ساده هم از طریق بینی متاسفانه اومد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. برای بسیاری از آلرژی های فصلی، اسپری های بینی و اسپری های دهانی توصیه میشه. برای درمان برخی بیماری های دیگه هم اسپری های بینی ممکن هستش که استفاده بشن، چرا که دارو درمانی از طریق بینی یکی از بهترین راه های درمانه و سرعت جذب دارو در داخل بینی تقریبا معادل سرعت جذب اون از طریق رگه اگر از اسپری بینی درست استفاده بکنیم. برخی از داروها مثل پیشسازهای کلسیوم هم میتونن از طریق بینی به بیمار ارائه بشوند و همونطور که عرض کردم جذبشون بسیار بسیار بالا و خوبه، ولی این مستلزم این هستش که شما روش مصرف اسپری بینی رو دقیق و درست از داروسازتون یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های مصرف اسپری بینی این هستش که اولا داخل مخاط بینی کاملا موقع استفاده از اسپری بینی تمیز باشه. استفاده از سرم‌های شستشو و خالی کردن مخاط بینی خیلی کمک می‌کنه در این قسمت به جذب خوب دارو. پس بنابراین اول مخاط بینی رو کامل تمیز می‌کنیم. بهترین راهش استفاده از سرم شستشو هست و بعد از اسپری بینی استفاده می‌کنیم. هنگام اسپری کردن بهتر هست که بشینیم، سرمون رو با یک زاویه 45 درجه به جلو خم کنیم، سر اسپری رو داخل بینی ببریم و با دو انگشت اولمون دو طرف اسپری رو فشار بدیم طوری که کف اسپری به کف دستمون در واقع تکیه کرده باشه. در این هنگام اسپری رو به صورت افشان داخل بینی میپاشیم، بینی رو میبندیم، سوراخ بینی رو که در واقع داخلش اسپری کردیم و سرمون رو خم میکنیم. صبر میکنیم چند ثانیه، سر اسپری رو پاک میکنیم و داخل سمت دیگه بینیمون اسپری میکنیم. سر اسپری رو پاک میکنیم، درش رو میبندیم و اون رو میذاریم داخل جعبه خودش. در این صورت میتونیم از میزان بیشتری از دارو هنگام مصرف اسپری بینی استفاده بکنیم.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر مجتبی محمدی اردحالی، متخصص و جراح گوش و گلو و بینی، در رابطه با ماهیت و جایگاه لوزه سوم یا ادنوئید یا تانسیل حلقی صحبت کردند که چی نقش داره و جزء سیستم دفاعی بدن ما در ابتدای حلق است که معمولا پس از حدود یک سالگی از غدد لنفاوی اونمون پشت حلق ما با وجود میآید و به دلایل مختلف میتونه بزرگ شود. راجع به دلایلش هم صحبت شد، اشاره شد که باعث تنگی نفس ممکنه شود، باعث بسته شدن و انسداد بینی شاید شود و مشکلات دیگه که مخصوصا در کودکان و اطفال باید ما بسیار جدی بگیریم، بسیار توجه داشته باشیم. امید است که مسائل مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در مورد علائم و نشانه های انسدادی لوزه یا تانسیل بزرگ شده و کلان شده ادنوئید یا لوزه سوم گفتین، آیا باز هم دیگه علائم و نشانه های ممکنه داشته باشه این میمریزی بزرگی و التهاب لوزه و تانسیل سوم؟
خواهش میکنم. یکی از علائم شایعی که خیلی بهش اهمیت داده نمیشود بوی بد دهانه. بسیاری از پدر مادرها ذکر میکنند که بچه ما صبح که از خواب پا میشه بسیار بوی بدی از دهانش متصاعد میشه، غیر قابل تحمله و بعد خب یه خوردی که غذا میخوره به اصطلاح این بو مرتفع میشه یا گهگاهی هم حتی باقی میماند.
بله،
علتش هم همین است که لوزه سوم در پشت حلق مسیر رو بسته، تنفس این بچه ها دهانی میشود و این تنفس دهانی با خوش شدن بزاق در طول شب باعث این بوی بد دهانی میشود که حالا با خوردن یه مقدار صبحانه یا آب یا غیره می تواند مرتفع بشه. اینو بایستی پدر مادر بهش توجه بکنن. نکته دیگری که خیلی مهمه این است که لوزه سوم بعد از اینکه انسداد کامل رو در مسیر بینی ایجاد کرد و بچه و کودک رو مجبور به تنفس از راه دهان میکند، چند تا اتفاق بد دیگه میفته. اولین اتفاق این است که خب مسیر طبیعی تنفس از طریق بینی منتقل شده به دهان. دهان به صورت عمومی برای تنفس جزو علائم شایع باز پوسیدگی های دندان در کودک و این تنفس دهانی به جز بوی بد دهان.
بله،
علامت دیگری که باز موجب تعجب است این است که به تدریج و با طول کشیدن این تنفس دهانی آرام آرام کام این بچه ها گود میشه، دندان ها به هم میریزند، ردیف بودن اونها خراب میشه به دلیل اینکه استخوان کام رشد متناسبی پیدا نمیکنه، چون کام گود میشه انحنای کام از بین میره و این دندون ها جابجا میشن و ردیف بودن دندون ها به هم میریزه.
بله.
در طولانی مدت حتی شکل صورت این بچه ها هم به هم میریزه. ما تقریبا 50 سال است، بیش از 50 سال است که میشناسیم به اینها میگیم چهره های لوزعی، چهره لوزعی یا آدنوید فیس. به مفهوم این است که این بچه از راه دهان نفس میکشه، از راه بینی نمیتواند نفس بکشه، آرام آرام لب بالای خود بلند میشه، دندانهای به اصطلاح خرگوشی، دوتا دندون جلو در کام با در سقف دهان به سمت جلو رشد میکنن. در حقیقت یک مسیر اضافی رو بدن میخواهد درست کنه برای این تنفس نابجا که تو این بچه ها وقتی که به این مرحله برسه متاسفانه دیگه غیر قابل برگشته. یعنی حتی ما اگر بریم لوزه سوم رو هم برداریم جداگانه بایستی که با توسط ارتودونتیست، توسط دندان پزشکان دندان اصلاح شود، اون آرک دندانی اصلاح شود، ردیف بشود و این مشکلاتی که در اثر انسداد طولانی مدت در مسیر بینی اتفاق افتاده به وسیله اعمال جراحی مختلف اصلاح کنیم. برای همین این باور که متاسفانه بعضی پدر مادرها تصور میکنند که با گذشت زمان یواش یواش لوزه سوم خودش خوب میشه و کوچک میشه و باز مسیر تنفس برقرار میشود، ممکن است با خطراتی همراه باشد که اتفاقاتی بیفته که غیر قابل برگشت باشد.
درست. بسیار تشکر دکتر صاحب. راجع به عوارض و علائم و مشکلات بخدر شدن و کلان شدن لوزه سوم صحبت شد. خب دلایل و عوامل بزرگ شدن این لوزه سوم در افراد چی چیزهایی است؟
بله، باز این باور هست که مثلا پدر و مادرها به ما میگن که خب لوزه سوم بزرگ میشود، به تبع اون حلق هم خب بزرگتر میشه و اگر که قرار باشه که این دوتا به صورت متناسب رشد بکنن چرا لوزه سوم میاد و انسداد ایجاد میکنه. عوامل زیادی در این زمینه دخیل هستن که من سه تاش رو به صورت عمده عرض میکنم که عموما پدر و مادرها به اینها باید توجه کنن. یکی این است که بچه هایی که در معرض عفونت های مکرر ویروسی قرار بگیرن، مثل سرماخوردگی های مکرر. چی میشه که بچه مثلا مرتب در معرض سرماخوردگی ویروسی قرار میگیره؟ حضور بچه مثلا در مهد کودک یا در پرورشگاه ها.
بله.
چون بچه ها دائم یک ویروس رو میگیرن و این رو میدن، اون یکی رو از دوستشون میگیرن، ما میبینیم این بچه 6 بار 7 بار 8 بار طی یک فصل سرما میخوره و این عفونت های مکرر به دلیل اینکه لوزه های ما محل در حقیقت تجمع ایمنی ما هست رشد میکنن، رشد بیش از اندازه است، بنابراین میاد اون محل کام رو میبنده. یا اینکه عفونت هایی که بچه ها مبتلا میشن بعضا در پدر و مادرها میبینیم که از این ور میفتن، یعنی بیخیال میشن، بچه ترشح داره، مدت ها سینوزیت میکنه، درمان نمیکنن، ترشحات مکرر سینوس و بینی روی این لوزه سوم میریزه و این حساس است و بزرگی جبرانی پیدا میکنه برای درمان، این دفعه باز بزرگ میشود و راه رو میبندد.
بله.
نکته سوم این است که باز پدر و مادر میاد و با هر سرماخوردگی به بچه آنتیبیوتیک میده بدون اینکه با پزشکش مشورت بکنه و این آنتیبیوتیک رو فکر میکنه که مثلا تا بچه سرما خورد بسم الله الرحمن الرحیم برای مریض آموکسیسیلین شروع کنه یا آمپول پنیسیلین بزنه تمامه، در حالی که همین درمان ها هم متاسفانه درمان نابجا و استفاده مکرر از آنتیبیوتیک ها باعث بروز عفونت های مقاوم به درمانی می شود که همونها توی لوزه سوم لانه می کنند و باعث بزرگی لوزه سوم و بعد باز دوباره انسداد و بقیه ماجرا می شود.
بله.
پس این سه تا رفتار غلط توسط پدر و مادرها باعث اصلاح بشود که توی تجمع به سرا بچه ها مثل مدرسه و مهد کودک هست، عفونت های درمان نشده، بی خیال شدن نسبت به و آنتیبیوتیک بیش از اندازه توی هر نوع سرماخوردگی اینا می تواند این اتفاق بیفته.
سپاس و امتنان دکتر صاحب، وقتی دیگه نداریم، بحث امروز با پایان میرسانیم. به تا جلسه بعد شما را به خدا میسپاریم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3000 800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
دکتر محسن بهمنی کشکولی هستم، فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم. در بخش مراقبت‌های صورت لازم به ذکر هستش که یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد تومورهای نواحی مختلف صورت به خصوص در اطراف چشم که در واقع پوست نازکی داره، نور آفتاب هستش. بنابراین در مطالعات مختلف با توجه به این که این قضیه به اثبات رسیده و در هم ایجاد چین و چروک و هم تومورهای چشمی و پوستی صورت دخالت داره، لازم هستش که نکاتی رو یادآور بشم برای اینکه چطور ما مراقبت کنیم از این نواحی بسیار حساس پوست در صورت تا خدای نکرده تومور در اونجا رشد نکنه. خب یکی از راه‌های بسیار شایع و مهم استفاده از عینک آفتابی هستش. عینک آفتابی مزیت‌های خیلی زیادی داره. یکی از مزیت‌هاش در واقع جلوگیری از ایجاد کانسرها یا تومورهای بدخیم پوست در نواحی اطراف چشم هستش. اما مشخصاتی داره این عینک اگر بخوایم استفاده کنیم. واقعا لازم نیستش که دنبال یک برند خاص، قیمت خیلی زیاد باشیم. همین که عینک رو بذاریم روی چشممون، چند قدم به طرفین حرکت کنیم و احساس سرگیجه نکنیم، این نشون دهنده این هستش که شیشه که عینک یا تلقی که عینک ازش ساخته شده، انحنای لازم رو برای اینکه دید ما رو مختل نکنه درش وجود داره. خب در این مورد باید بگم اون عینک آفتابیایی که حالت تخت دارن، این راحتی رو خیلی بهتر به افراد اونایی که حالت انحنا دارن. معمولا برای ساختن عینک آفتابیایی که داره شیشه‌های منحنی هستن و کروود در واقع بهشون گفته میشه، خب اینجا کمپانی ها مراحل پیچیده‌ای رو برای ساخت اونا طی میکنن، بنابراین قیمت تموم شده اون عینک خیلی خیلی بیشتر خواهد بود. دومی مسئله این است که آیا نور مضر آفتاب یا اشعه ماو بنفش آفتاب رو بتونه جلوگیری بکنه، که اونم یه دستگاه خاص کوچیکی هست که در همه عینک‌سازی‌ها و عینک‌فروشی‌ها وجود داره و اون رو قرار میدن در لول 80-90%. این اگر نشون بده که جلوی آفتاب رو میگیره، این کفایت میکنه برای اینکه جلوگیری بکنه از اشعه مضر آفتاب تا به اون ناحیه نرسه. و واقعیتش اینه که اینکه عینک پولاروید باشه، نمیتونم خش بر نداره، اینا چیزایی هستن که بیشتر حالت لاکچری داره و حالت لوکس بودن داره. خب اون هزینه ها هر کسی بخواد میتونه اضافه کنه، ولی لزومی در مورد این برای استفاده نیستش در افراد.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه ها که شما عزیزان سزاوارش هستین تلاش می کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتان هم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند. اگر علاقمند به آشنایی با مناطق گردشگری و جاهای دیدنی ایران هستید، دعوت می‌کنیم که هم‌اکنون با برنامه ایران گشت همراه شوید.
سلام، سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راگم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دارم بیزن سفر الی هستی.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوش هست.
ایران گشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر با یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه ها و شگفتی های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، اگر به سفرهای ماجراجویانه و تاریخی به اعماق دنیای باستان علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌دهیم در این برنامه با ما همراه باشید، چرا که تصمیم داریم که در برنامه امروز ایران گشت سفری به یکی از شهرهای باستانی در دل تاریخ داشته باشیم و بنای حیرت انگیز و با یادگار مانده از عصر ایلامی‌ها را معرفی بکنیم. این شهر دورونتاش یا چوغازنبیل نام دارد که معبد حیرت انگیز را در قلب خود جای دادم. همراه ما باشید. چوغازنبیل نخستین اثر تاریخی ایران است که در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است. اگر نام ایلامی ها را شنیده باشید و کمی با این تمدن باستانی و تاریخ آن آشنا باشید، حتما نام چوغازنبیل هم به گوشتان خوردن. محوطه چوغازنبیل در واقع یک شهر به جای مانده از دوره ایلامی است که 100 هکتار وسعت دارد. زیگورات چوغازنبیل یا معبد چوغازنبیل بنای مطبق، شگفت‌انگیز، شاخص و مهمترین بنای باقی مانده از این شهر باستانی است. این شهر در نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد به دستور یکی از قدرتمندترین پادشاهان ایلامی ساخته شد و در سال 640 پیش از میلاد به فرمان آشور بانیپال، پادشاه آشوری ها در جنگ با هومبان هالتاش آخرین شاه ایلام و ایران شد. با توجه به اهمیت و ارزشمندی چوغازنبیل، در ماه جدی سال 1348 به عنوان یک اثر ملی شناخته شد و در سال 1979 میلادی هم به عنوان نخستین میراث جهانی ایران در فهرست میراث یونسکو به ثبت رسید. در ادامه با این بنای شگفت‌انگیز بیشتر آشنا خواهیم شد. زمانی که چوغازنبیل کشف شد و پیش از کاوش‌های علمی و باستان‌شناسی، این محوطه یک تپه بزرگ و شبیه یک سبد برگشته بود. به همین دلیل به نام محلی چوغازنبیل معروف شد. این اسم مرکب از دو واژه چوغا که در زبان لوری به آن تپه می‌گویند و زنبیل به معنی سبد است. اما نام اصلی این مکان بر اساس کتیبه ها و آجر نوشته های به دست آمده از این محوطه به زبان ایلامی آلونتاش و به زبان اکدی دورونتاش است. در همین کتیبه ها آمده که این شهر در دوران اوج شکوه و عظمت ایلام به دستور اونتاش ناپیریشا یکی از پادشاهان مقتدر این امپراتوری بنا شدند. به همین دلیل آن را آلونتاش یعنی شهر یا قلعه اونتاش می گفتند. در این شهر 3 حصار تو در تو ساخته شده که 7 دروازه دارد و در فاصله بین هر دو حصار کاخها، بناها، معابد و سازه‌های متعددی قرار دارد. بین حصار بیرونی و حصار میانی محله شاهی قرار دارد. بناهای این محدوده شامل کاخ شماره 3، کاخ شماره 2، کاخ آرامگاه و معبدی خشتی به نام نوسکو، واحدهای مسکونی ساده در شمال و قبور پراکنده است. کاخ آرامگاه دارای 5 سرداب آجر است که در زیر 3 اتاق آن قرار دارد و از آجر و ملات
قیر طبیعی و گچ ساخته شدند. از این کاخ آجرهای لابدار منقوش، نقاشی‌های دیواری، گلمیخ‌های لابدار، تابلوهای تزئینی موزاییکی، درهای تزئین شده با شیشه‌های رنگی و حوضچه سنگی یافت شده است. فاصله میان حصار میانی تا حصار درونی محله تمنوس یا محوطه مقدس نام دارد. در این محدوده معابد متعددی برای الهه ها و خدایان ایلامی و خدایان فرهنگ های دیگر وجود داشته و به همین دلیل مقدس شمرده می شود. زیگورات چوغازنبیل مهمترین و بلندترین بنای شهر اونتاشگال است که به صورت چهارگوش در 5 طبقه و به ابعاد 105 در 105 متر بنا شده است که به صورت هرم از پایین به بالا کوچکتر می شود و بر بلندای آن معبد کوچکی قرار داشت. ارتفاع این معبد 52 متر بوده که در حال حاضر تنها 25 متر آن در 2.5 طبقه باقی مانده است. ساخت زیگورات چوغازنبیل در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول زیگورات روی سکوی با اضلاعی به طول 105 متر ساخته شد و شامل یک حیاط مرکزی مربع بود که پیرامون آن رواق‌ها و اتاق‌های باریکی قرار داشت. ورودی بعضی از اتاق‌ها در حیاط مرکزی و بعضی دیگر از بیرون بود است. در مرحله دوم ورودی رواق‌ها و ورودی اتاق‌هایی که از حیاط مرکزی دسترسی داشتند مسدود شده و حیاط با خشت در 3 ارتفاع مختلف پر شده که به ترتیب طبقات دوم، سوم و چهارم را شکل دادند. در واقع پی هر 3 این طبقات از کف طبقه اول شروع می شود. بنابر این زیگورات چوغازنبیل بنای خشتی است که روی آن را با آجر پوشاندند. روی طبقه چهارم معبد کوچک اعلی به صورت یک اتاق ساخته شده بود. این معبد اعلی کاهنان شده بود. مقام و کاهنان اجازه ورود به این بخش را داشتند. امروزه معبد اعلی وجود ندارد و تنها گلمیخ ها و آجرهای لابداری از آن باقی مانده است.
اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار. ایران،
ایران، ایران، ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم توی دنیا رو پر کرده. تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خوشگی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دست و باست تو، ایران جان من خلیج فاست تو، ایران قلب من تو دست و باست تو، ایران جان من خلیج فاست تو.
اینجا مشهد است، رادیو دری، و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز به شهر چوغازنبیل آمدیم و دیدن میکنیم از این جاذبه گردشگری و تاریخی ایران. همچنان با ما همراه باشید. زیگورات چوغازنبیل دارای 4 دستگاه پلکان است که همگی به ورودی طبقه اول وصل بودند و با استفاده از پلکان جنوب غربی می توانستند به طبقات بالاتر راه پیدا کنند. تعداد پلکان‌های آجوری و سنگچین زیگورات تقریباً یکسان به نظر می رسد و فقط در جاهایی که زمین شیب داشته تعداد آنها متفاوت بوده است. این پله‌ها آجوری هستند و با لایه‌ای از سنگچین حفاظت می شدند. روی بخشی از پلکان‌ها که در نهایت به معبد اعلی می‌رسید، طاق‌های هلالی ساختند و برخی از قسمت‌ها نیز به منظور داشتن نور فاقد طاق است. در اطراف ورودی ها مجسمه حیوانات به عنوان نگهبانان زیگورات قرار داده می شد که دو نمونه از این مجسمه ها در کاوش ها پیدا شدند. یکی مجسمه شیر دال یا شیر عقاب است که در موزیم هفت تپه نگهداری می شود و دیگری مجسمه گاو نر که در موزیم ایران باستان می توانید از آن دیدن بکنید. جالب است بدانید که زیگورات دارای ناودان نیز بوده تا آب باران به آن آسیب وارد نکند. در هر یک از دیوارهای طبقه اول چهار ناودان وجود دارد که آبهای سطح را جمع می کنند و یک ناودان نیز آبهای پلکان و درها را دفع می کند. دور تا دور زیگورات چوغازنبیل را صحن و حیات در بر گرفته که با آجر و خرده سفال مفروش شده و در آن بناها و سازه‌های متعددی قرار دارد. زیگورات که در زبان سومری زیگورات و در ایلامی زیگورتو نام دارد، نوعی معماری مذهبی و آینی در دنیای باستان است که ساختار برج مانند و قیفی شکل دارد. زیگورات ها در واقع معبدی طبقه طبقه بودند که انسان را به خدایان نزدیکتر می کردند. این بناها در دوره های بابلی ها و آشوری ها در بین النهرین و در دوره ایلامی ها در ایران ساخته شدند. چوغازنبیل با نمونه های مشابه فرق دارد و تفاوت زیگورات چوغازنبیل با زیگورات های بین النهرین در این است که طبقات فوقانی زیگورات ها روی طبقات تحتانی بنا می شدند، اما در چوغازنبیل بگونه است که تمام طبقات شالوده مجزا دارند و همه آنها از کف زمین ساخته شدند. دوستان عزیز، آجر نوشته ها و کتیبه های چوغازنبیل نقش بسزایی در معرفی و شناخته شدن این بنای عظیم و شگرف دنیای باستان دارند. مجموعه ای از هزاران کتیبه که بخش از آنها زیگورات چوغازنبیل را همچون کمربندی در میان گرفتند و بخشی نیز روی آثار و اشیای دیگر نوشته شدند. این کتیبه ها به خط و زبان ایلامی هستند. در نوشته ها به دلایل ساخت زیگورات، نام سازنده، مصالح و تزئینات آن اشاره شده است. تا کنون چیزی در حدود 6500 قطعه از این آجرها خوانده شده و در متن تمامی آنها نام اونتاشگال دیده می شود و این نشان می دهد که این شهر و معبد به دستور این پادشاه ساخته شده است. معماران ایلامی مکان شهر چوغازنبیل را کاملا هوشمندانه و با توجه به عوارض طبیعی انتخاب کردند و حتی طرح و نقشه نیز داشتند. این شهر در فاصله نزدیک از رودخانه دز قرار دارد و امکان بهره برداری از آب رودخانه را فراهم می‌کرد. همچنین قرار گرفتن روی برجستگی طبیعی خطر سیلاب‌ها و طغیان‌های رودخانه را نیز دفع می‌کرد و پشته‌های طبیعی مانند دیوار از این شهر در برابر طغیان‌های رودخانه حفاظت می‌کرد. جالب است بدانید در شرایطی که هوا خوب و صاف بوده است، از بالای زیگورات می توانستند شهر باستانی شوش را ببینند. یکی دیگر از شگفتی های چوغازنبیل سازه آبی یا سیستم دفع آب است. ابتدا این سازه را تصفیه خانه می دانستند که آب جمع شده در خارج از حصار شهر را تصفیه می کرده و از طریق کانال ها در حوضچه کوچکی در اون شهر جاری می ساخته و مردمان از این حوضچه آب مورد نیاز خود را تامین می کردند. اما بر اساس پژوهش‌های جدید این سازه برای دفع آب‌های سطحی درون محوطه شهر به کار می‌رفته است و آب‌های حاصل از بارندگی را از داخل شهر به بیرون هدایت می‌کرده است. در دیوار بیرونی شهر نیز دو سازه مشابه وجود دارد، اما به شدت آسیب دیدند. اولین نمونه‌های شیشه‌گری ایران از هزاره دوم پیش از میلاد نیز در چوغازنبیل به دست آمده است. این یافته‌ها مفتول‌های شیشه‌ای هستند که به عنوان جزی از درها و پنجره‌های معبد چوغازنبیل به کار می‌رفتند. این اشیا که به صورت انبوه و با ابعاد یکسان تولید می‌شدند، نشان از دانش و توانایی ایلامی در به کارگیری مواد خام و تولید اشیای شیشه‌ای است. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در سفر به معبد چوغازنبیل همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
برابر اعلام برنامه ها نوبت رسید و برنامه روایت همدلی. دعوت میکنم با این برنامه همراهی بفرمایید.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم باز هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم. میلاد امام جواد علیه السلام را خدمت همه شما خوبانه شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی با حضور رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس و مدافعان حرم اهل بیت علیهم السلام در مشهد مقدس برگزار شد. گزارشی بشنوید از علیرضا شریفی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
جمعی از همرزمان دیروز و پیروان امروز شهید حاج قاسم سلیمانی هستند. مردانی از 8 سال دفاع مقدس تا دفاع از حرم اهل بیت که در مسیر ایثار و فداکاری گام برداشتند. حاج قاسم برایشان فراتر از یک فرمانده بود. او الگوی کامل از زندگی بر پایه ایمان و عمل بود.
در اخلاق قهرمان بود، در رفتار و در سبک که داشت ایشون قهرمان بود.
مقاومت و ایثارگری و جانفشانی و شهادت و از خود گذشتگی بر ما یادگار مانده.
مکتب حاج قاسم تنها یک راهبرد نظامی نبود. این مکتب بستری برای همدلی، دوستی و اتحاد میان مردمانی از فرهنگ‌های گوناگون بود.
امنیت فعلی ما مرهون رشادت‌ها و تلاش‌های حاج قاسم است.
حاج قاسم کسی بود که خط‌کشی‌ها رو کنار گذاشت، مرزها رو کنار گذاشت و تمام آزادی‌خواهان جهان دور حاج قاسم جمع شدند در یک خط واحد در مقابل جبهه تکفیر سینه سپر کردند.
ریشه این مکتب در عشق و ارادت به اهل بیت نهفته بود و الهامی برگرفته از قیام امام حسین علیه السلام و ادامه دهنده مسیر امام خمینی.
یکی از جملات آقای سلیمانی این بود که ما ملت امام حسین هستیم.
مکتب حاج قاسم یعنی همون مکتب کتاب خدا، یعنی راه و مسیر امام که خود حاج قاسم در راه ولایت قدم برداشت. ایشون یک قهرمان بود.
مکتب حاج قاسم به نسل‌های امروز و فردا یاد می‌دهد که ایمان، وحدت و فداکاری می‌تواند هر چالشی را به فرصتی برای پیروزی تبدیل کند. علیرضا شریفی، خبرگزاری صدا و سیما.
پنجمین سالگرد شهادت سید جعفر حسینی با نام جهادی ابو زینب با حضور خانواده های شهدا، جانبازان و رزمندگان فاطمیون در بهشت زهرا در قطعه 50 برگزار شد. نرگس جعفری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گزارش میده.
پنجمین سالگرد بزرگداشت شهید ابو زینب در بهشت زهرا تهران برگزار شد.
شاید امسال این برنامه ها یه همت خیلی کوچیکی بشه که راه شهید توش تبیین بشه.
شهید محمد حسینی که به ابو زینب ملقب شده در سال 92 برای اعتقادات قلبیش راهی سرزمین سوریه شد.
ولایی بودن، توی عمل همینو نشون دادن که وقتی که ولی من یک صحبتی دارن، یک دستوری دارن، فتوایی دارن، من باید حتما به اون عمل بکنم.
شهید مدافع حرم برای مهاجران افغانستانی کلاس‌های آموزشی برگزار می‌کرد.
ایشون یک معلم بودن. جدای از این معلمی، خودشون دونستن که در جبهه مقاومت در سوریه حضور پیدا بکنن و بعد از اون مشق من شب واقعا من، ایشون سرمشق من هستن با اون پشتکاری که داشتن، با اون فداکاریایی که داشتن.
ایشون اولین کاروان خادمین رو راه انداختن که حدود 2300 نفر خادم بردن مرز شلمچه به هر موکبی که نیاز داشت، فرقی نمی کرد، نیاز به نیرو داشتن کمک میکردن تا به زوار امام حسین خدمت کنن.
شهید حسینی سرانجام پس از 10 بار اعزام شدن در سال 98 بر اثر جراحات شدید به شهادت میرسن.
در سال 96 آزادسازی بوکمال سوریه مجروح میشن و 7 دی ماه 98 منزل بر اثر جراحات جانبازی شهید میشن.
نرگس جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
خب، گزارش خانم نرگس جعفری را شنیدید از پنجمین سالگرد شهادت سید جعفر حسینی با نام جهادی ابو زینب. محسن اردستانی با مستند زخم‌ها حرف می‌زنند در جشنواره فیلم مردمی عمار شرکت کرد. این مستند روایت زندگی شهید سید محمد جعفر حسینی ملقب به ابو زینب هست. دعوت می‌کنم گزارش امیر حسین خادمی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را بشنوید.
زخم ها حرف می زنند. سال 82، یک سال قبل از بازگشت به افغانستان، با خانواده و چند نفری از فامیل ها قصد زیارت کربلا کردند.
مستندی که داستان مجاهدت ها و زندگی شهید جعفر حسینی را روایت می کند.
من اولین حضورم توی سوریه به لطف بچه های فاطمیان بوده و توسط همین شهید، یعنی شهید محمد جعفر حسینی، کهشون واسطه میشن با ابو حامد فرمانده فاطمیان و واسطه میشن ما بریم سوریه.
یاد اون روزهای افتادم که من با آقا جعفر و توکلی که داشتیم تونستیم از این مراحل عبور بکنیم.
این مستند 40 دقیقه‌ای بخشی از روزهای جانبازی این شهید را هم روایت کرده.
به پیشنهاد رفقای خودم در سازمان اوج مستند زخم‌ها حرف می‌زنند و تولید کردیم. حتما قائلم که این رفقای ما در فاطمیون از من نوعی سال‌های سال جلوترن در تقوا، در جهاد، و تا عمر دارم میخوام که از این مظلوم‌ها بیشتر حرف بزنم.
دارم کار فرهنگی می‌کنم. ان‌شاءالله به زودی میرسه. تهران مراسم باشکوهی براش می‌گیریم. نگران نباش.
شهید جعفر حسینی از فرماندهان لشکر فاطمیون بود که سالها برای مبارزه با تروریست‌های تکفیری و دفاع از حرم در منطقه سوریه حضور داشت. امیر حسین خادمی، خبرگزاری صدا و سیما.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران گفت افغانستانی ها به دلیل اشتراکات فرهنگی، زبانی و هویتی ترجیح می دادن که در ایران سرمایه گذاری کنند، اما ما شرایط بر اونا فراهم نکردیم. ابوالفضل زهروند در یک گفتگوی خبری در تلویزیون ایران افزود خیلی از افغانستانی ها ثروت داشتن و می تونستن در کشور ما سرمایه گذاری کنند، اما چون شرایط برشان مهیا نکردیم، اونا ثروتشان را به کشورهای دیگر منتقل کردند. سفیر اسبق تهران در کابل با بیان اینکه حضور اتباع افغانستانی در ایران آسیبی به ساختارهای کشور ما وارد نکرده تصریح کرد، وقتی شمار اتباع در یک کشور به 5 تا 6 میلیون نفر برسه میتواند ساختارهای او کشور را منهدم و آشوب ایجاد کنه، اما در ایران حضور افغانستانی ها چنین نتیجه نداد و همه ما با هم زیست میکنیم. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان ای که معمولا کشورهای مهاجرپذیر مهاجران انتخاب و نخبه ها را جذب می کنند اظهار کرد، در این او مهاجرت کشورها